سلام به شما که برای این کاوش همراه ما هستید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی جالب، شاید هم یکم بحث برانگیز. حس ششم یا شهود توی تصمیم گیری. شما چطورید؟ بیشتر اهل عدد و رقم و تحلیلید یا نه؟ به اون ندای درونتونم گوش میدید؟ امروز قرار نگاهی بندازیم به یافته های یه گفتگوی خیلی شنیدنی با لارا هوانگ. ایشون استاد دانشگاهه و یه کتاب نوشته به اسم شما از قبل میدانید، علم تسلط بر شهودتان. میخوایم ببینیم خب این حس درونی واقعا چیه، اصلا علمی پشتش هست، و مهمتر این که چطور میتونیم درست ازش استفاده کنیم، مخصوصا تو این دوره زمانه که همه حرف از داده و دیتا میزنن.
دقیقاً، خیلی ها فکر میکنن یا باید داده رو انتخاب کنی یا حس درونی رو، انگار نمیشه هر دوتا باشن. اما نکته جالب اینه که تحقیقات جدید میگه این دوتا لزوماً مقابل هم نیستن. اتفاقاً حس درونی ما خیلی وقتا ریشه تو همون تجربیات و داده هایی داره که شاید آگاهانه اصلا یادمونم نیاد. حالا بیاید یکم بازش کنیم این موضوع رو.
تصمیمای مهمش رو با حس درونیش گرفته. این تو دنیای بیزینس خیلی حرفا. چطور ممکنه؟
آها، ببینید اینجاست که تعریف لورا هوانگ خیلی کمک میکنه. اون نمیاد بگه شهود یه چیز جادوییه یا ماورایی. میگه شهود در واقع یه ترکیبه. از چی؟ از داده های بیرونی که میگیریم به علاوه تمام تجربیات شخصی خودمون. یعنی تخصصمون، فرهنگی که توش بزرگ شدیم، خاطراتمون، حتی شکستا و موفقیت های قبلیمون. همه اینا یه جورایی تو ناخودآگاه ما با هم مخلوط میشن، پردازش میشن و نتیجهش میشه اون چیزی که ما بهش میگیم حس درونی. پس الکی نیست، از درون خودمون میاد.
جالبه، پس یه پردازش پنهان انگار. خب هوانگ برای اینکه اینو بهتر بفهمه رفته سراغ یه عده آدم که آدم فکر میکنه دیگه ته تحلیل دادن، سرمایه گذارای خطرپذیر یا همون ویسیا. اونجا چی دستگیرش شده؟
دقیقاً همین تضادش جالبه. چیزی که پیدا کرده این بوده که تقریباً همه این ویسیایی که باهاشون صحبت کرده، درسته که کلی تحلیل مالی و بازار و اینا می‌کردن، اما کنارش خیلی واضح از یه حس خاص یا حس درونی هم حرف می‌زدن. یه حسی نسبت به کی، نسبت به اون بنیانگذار استارتاپ یا خود ایدهه. یکیشون حتی خب به شوخی گفته بود من تصمیمامو با مالیدن شکمم می‌گیرم. یعنی حتی تو جاهایی که فکر می‌کنیم فقط منطقه، باز اون حس درونی نقشی داره بازی می‌کنه. شاید پنهان.
ولی صبر کنید، یه آماری هست که میگه انگار حدود 75% سرمایه گذاری های ویسی ها، یعنی 3/4 به سود نمیرسن، شکست میخورن. خب اگه اینطوره نمیشه گفت بس حس درونی این سرمایه گذارا تو 3/4 موارد اشتباه بوده؟
سوال خوبیه، ولی باید یکم عمیق‌تر نگاه کرد. استراتژی ویسی های استراتژی پورتفولیوه، یعنی یه سبد دارن. دنبال این نیستن که همه سرمایه گذاری هاشون یه سود کم بده. دنبال یکی دو تا موفقیت خیلی خیلی بزرگن، همون که بهش میگن یونیکورن، که سود اون یه دونه ضرر بقیه رو جبران کنه و خیلی بیشترم بشه. داده خالی، تحلیل خشک شاید کمک کنه شما سرمایه گذاری های متوسط بیشتری پیدا کنید، اونایی که یه سود معقول میدن. اما به نظر هوانگ اون حس درونی به ویسی ها کمک میکنه اون نقاط خیلی بالا یا خیلی پایین رو تشخیص بدن. یعنی یا اون موفقیت استثناییه که مثلا 300 برابر بازدهی داره، یا اون شکستی که باید زود ازش فرار کرد. پس شهود اینجا انگار برای پیدا کردن اون استثناهاست، نه لزوماً میانگین خوب.
آها، فهمیدم. پس هدفگیریشون فرق میکنه. ولی خب مطالعه علمی یه چیزی مثل حس درونی که انقدر شخصیه باید خیلی سخت باشه. از کجا میشه مطمئن شد وقتی یکی بعدم میگه من از اول دلم روشن بود، واقعا همون موقع هم همین حس رو داشته؟ شاید داره خاطره سازی میکنه، نه؟
دقیقاً، این چالش اصلیه. برای همینم هم هوانگ فقط به مصاحبه بسنده نکرده. از یه روشی استفاده کرده به اسم مثلث سازی یا ترنگولیشن. یعنی چی؟ یعنی از چند تا زاویه مختلف به قضیه نگاه کرده تا مطمئن تر بشه. 3 تا کار اصلی کرده. اول کلی مصاحبه عمیق کیفی، هزاران مصاحبه با آدمای مختلف، نه فقط ویسی ها، تا بفهمه اونا خودشون شهود رو چی میدونن، چطور تصمیم میگیرن. جالب اینه که گاهی اصلا کلمه شهود رو به کار نمیبرده که جوابا سوگیرانه نشه. دوم، یه سری آزمایش میدانی هوشمندانه طراحی کرده. مثلا یه طرح کسب و کار یکسان رو میداده به چند گروه سرمایه گذار، فقط یه چیز کوچیکش رو عوض میکرده.
مثلا چی؟
شک و تردید. بعد میدیده این چقدر رو قضاوت سرمایه گذار تأثیر داره. و سوم، رفته سراغ داده های آرشیوی. یعنی طرح‌های واقعی و پیش‌بینی‌های اولیه از سال 2009 به این ور رو برداشتن، دیده اون موقع سرمایه‌گذارا چه حسی راجع به این استارتاپ‌ها ثبت کردن، بعد مقایسه کرده با عملکرد واقعیشون تو این چند سال. اینجوری تونسته ببینه کدوم حسا درست در اومده، کدوم نه. این ترکیب روش‌ها خب یه تصویر خیلی قابل اعتمادتر به ایمون میده.
این روش مثلث‌سازی واقعاً جالبه، خیلی هوشمندانه است. خب حالا این همه زحمت و این کالبد شکافی علمی شهود چه فایده‌ای برای ما داره؟ چرا مهمه که انقدر دقیق بفهمیمش؟
چون معمولاً ما یا شهود رو خیلی دست بالا میگیریم یا کلن میزنیم تو سرش. یه عده فکر میکنن یه قدرت جادوییه، یه عده هم میگن نه آقا این همش تعصب سوگیریه، فقط داده مهمه. این درک علمی کمک میکنه که ما شهود رو به عنوان یه ابزار شناختی ببینیم. یه ابزار مثل هر ابزار دیگه‌ای که میشه یاد گرفت چطوری کار میکنه، کی به درد میخوره، کی به درد نمیخوره، میشه پرورشش داد و درست ازش استفاده کرد. نه اینکه کورکورانه دنبالش بریم، نه اینکه کلن خفش کنیم. یه نکته خیلی کلیدی دیگه‌ای که هاوانگ خیلی روش تاکید داره اینه: به جای اینکه بپرسیم شهود چیست، انگار سوال بهتر اینه که بپرسیم شهود کیست.
شهود کیست؟ یعنی چی؟
یعنی شهود شما مال شماست. از داده‌ها، تجربیات، شخصیت و دانش شما میاد. برای همین با شهود من فرق میکنه. هر دوتامونم میتونیم درست بگیم، ولی از مسیرهای متفاوت. شهود یه چیز جهانی و یکسان نیست. خیلی شخصیه. هوانگ یه فرق مهم دیگه هم میذاره بین دوتا چیز. یکی فرایند شهودی هستش، یعنی اون پردازش پیچیده‌ای که عمدتاً ناخودآگاه تو ذهن ما اتفاق میفته، همون که داده‌ها و تجربه‌ها رو به هم وصل میکنه. دومی نتیجه یه حس درونی هست، اون احساس نهایی، اون بینش، اون آها که ما آگاهانه حسش میکنیم. مثلا یه حسی به هم میگه این درسته. مشکل اینجاست که ما اغلب فقط به اون نتیجه آخری توجه میکنیم. اون فرایند پشتش رو یا نمیبینیم یا بهش فرصت نمیدیم. هوانگ میگه اگه اون فرایند درست طی نشه، اون حس نهایی ممکنه اصلا قابل اعتماد نباشه. جالب اینه که این فرایند خطی هم نیستا. میتونه یه خاطره بچگی رو به یه خبر دیروز ربط بده و یه الگوی جدید نشون بده.
پس باید به اون فرایند فرصت بدیم انگار. خب، حالا میرسیم به اون حرف بزرگ هانگ. گفته اگه شهود برای نوع درستی از مسئله به کار بره، 100% قابل اعتماده. این خیلی حرف سنگینیه به نظرم. چطور ممکنه 100% درست باشه؟ یعنی خطا نداره؟
آره، حرف بزرگیه. باید بازش کرد. منظور هوانگ این نیست که شهود هیچ وقت اشتباه نمی کنه. نه، منظورش اینه که شهود ابزار تخصصی برای یه سری مسائل خاصه و برای اون مسائل بهترین راهنمای ماست. اون میاد مشکلات رو با الهام از یه چارچوبی به اسم ساینفن به 4 دسته تقسیم میکنه. 1. ساده. اونایی که علت و معلول روشنه، جواب درست معلومه، مثل دستور آشپزی. اینجا شهود نمیخوایم، فقط باید دستور رو اجرا کنی. 2. بغرنج. اینا جواب درست دارن، ولی پیدا کردنش تحلیل و تخصص میخواد، مثل تعمیر موتور جت. اینجا هم نباید فقط به حس تکیه کنی، اینجا داده و تخصص لازمه. تکیه به شهود اینجا یعنی فرار از تحلیل. 3. پیچیده. اینجاست که شهود پادشاهی میکنه. مسائلی که علت و معلول نامشخصه، آینده معلوم نیست، داده ها کمه، جواب درست از پیش تعیین شده ای هم نیست. مثلا استراتژی ورود به یه بازار جدید. اینجا باید حس کنی، تست کنی، یاد بگیری. داده خالی کافی نیست. 4. آشفته. وضعیت‌های بحرانی، غیرقابل پیش‌بینی، مثل واکنش اولیه به یه زلزله. اینجا باید سریع عمل کنی تا اوضاع رو تثبیت کنی. اینجا هم اون حس بقا و شهود برای اقدام فوری خیلی حیاتیه. پس وقتی هوانگ میگه شهود برای مسائل پیچیده و آشفته 100% قابل اعتماده، منظورش اینه که تو این شرایط شهود بهترین قطب نماییه که داریم، چون منطق و تحلیل به تنهایی راه رو نشون نمیدن. شهودی که خوب تربیت شده باشه تو این موقعیت‌ها جهت درست رو نشونت میده.
آها، خیلی روشن شد. پس اول باید بفهمیم مسئله‌مون از کدوم نوعه. یه مثال خیلی خوبم تو همون مصاحبه بود از خود مصاحبه کننده آدی ایگناتیوس، سردبیر HBR. تعریف می‌کرد وقتی تازه سردبیر شده بود می‌خواست ببینه باید جلد قدیمی و کلاسیک مجله رو عوض کنه یا نه. کلی هم مشاوره گرون قیمت گرفته بودن. همه مشاوره گفته بودن امرن این جلد نماد HBR، مثل قاب قرمز تایم، دست بهش نزنید. اما حس درونی خود ایگناتیوس با اینکه همه متخصصان مخالف بودن بهش میگفته این حرف تو دنیای دیجیتال دیگه درست نیست. خلاصه ریسک کرده، جلد رو عوض کرده و نتیجه هم عالی بوده. فروش رفته بالا، بازخوردها مثبت. این شانسی بوده به نظرت یا همون شهوده که هوانگ میگه؟
از نگاه هاوانگ این دقیقاً یه نمونه عالی از کارکرد شهوده، نه شانس. اون این فرایند رو با دو تا کلمه توضیح میده. یکی پیش‌فرض‌ها که همون دانش و تجربه عمیق ایگناتیوس تو صنعت رسانه بود، چیزایی که از قبل میدونست. یکی هم محرک، پرامپت، که اینجا توصیه مشاوران بود، یه داده جدید که با پیش‌فرض‌هاش در تضاد بود. برخورد این دوتا، یعنی دانش قبلی با یه داده متضاد، باعث شده ایگناتیوس به یه چیزی برسه که هاونگ بهش میگه تجرید متمرکز، Focused Abstraction.
تجرید متمرکز، یکم سخت شد، یعنی چی دقیقا؟
یعنی بتونی فراتر از جزئیات سطحی یا توصیه‌های کلیشه‌ای رو ببینی و به اصل مطلب برسی، تصویر بزرگتر رو ببینی. ایگناتیوس تونست با تکیه به تجربهش، پیش‌فرض‌هاش و به چالش کشیدن حرف مشاورها، محرک، به یه درک عمیق‌تر از نیاز بازار تو اون زمان برسه. درکی که شاید مشاورها با نگاه سنتیشون نداشتن. اون تونست اون متغیرهای کلیدی که داشتن عوض می‌شدن رو، مثل اهمیت جلد تو دنیای دیجیتال، بهتر حس کنه. این همون فرایند شهودیه. هوانگ 3 تا جلوه یا حس اصلی شهودی رو هم شناسایی کرده که آدما ممکنه تجربه کنن. 1. یوریکا، یافتم. همون لحظه معروف آهان که یهوی راه حل پیچیده مثل جرقه میزنه تو ذهنت. 2. حس عنکبوتی، اسپایدی سنس. اون حس ناخوشایند یا هشداری که میگه یه چیزی درست نیست. یه جای کار میلنگه، یه خطری هست، حتی اگه دقیق ندونی چیه. 3. تکان، جولت. وقتی یه اطلاعات جدید میگیری، یه چیزی میشنوی یا میبینی که یه هم مثل شوک عمل میکنه و کل نگاهت به یه مسئله عوض میشه. جالبم هست که حس فیزیکی یا احساسی اینا تو آدمای مختلف فرق میکنه ها. یکی یوریکا رو با هیجان زیاد حس میکنه، یکی با یه آرامش عمیق.
یکی حس عنکبوتی رو با استراب میگیره، یکی شاید یه گرفتگی تو گردنش حس کنه. مهم اینه که الگوی شخصی خودت رو بشناسی.
بودن. اما سوال اصلی اینجاست، چطوری فرق بذاریم بین یه شهود واقعی که نتیجه اون پردازش عمیق و تجرید متمرکز هست با یه هوس زودگذر، یه ترس الکی یا یه تعصب که خودمونم خبر نداریم؟ مثلا از کجا بفهمم این حس قوی که باید این کارو بکنم واقعا شهوده یا فقط هیجان زده شدم؟
آره، این قسمت سختشه. هاوانگ یه تشبیه خیلی قشنگ داره که کمک میکنه. میگه احساسات مثل بچه‌ها تو ماشینن. نباید اجازه بدی رانندگی کنن چون احتمالاً میزنن به در و دیوار. ولی نباید تو صندوق عقبم حبسشون کنی و نادیدشون بگیری چون اطلاعات مهمی بهت میدن. باید روی صندلی عقب بشینن، کمربندشون بسته باشه، حرفشون شنیده بشه، نیازشون دیده بشه، اما کنترل فرمون دست اونا نباشه.
چه تشبیه جالبی. یعنی احساساتو بشنویم ولی کنترل دست اونا ندین.
دقیقاً. حالا با این نگاه چند تا راهکار عملی هم پیشنهاد میده برای اینکه شهود رو از احساسات آنی جدا کنیم و تقویتش کنیم. اول به نجواها گوش بدید، نه فریادها. دنیای ما پر از صداهای بلنده، الگوریتم ها، فشار کاری، اخبار، نظر بقیه، اینا فریادن. شهود معمولا صداش آروم تره، مثل یه نجواست. باید تمرین کنیم تو این شلوغی به اون حسای آروم تر و درونی تر توجه کنیم. شهود واقعی معمولا با یه حس آرامش میاد، نه استراب و هیجان زیاد. دوم، از خودتون بپرسید منشأ این حس چیه؟ آیا این تصمیم از یه جای شفاف و آروم میاد یا از یه احساس شدید و کنترل نشده مثل ترس، هرس، عصبانیت یا حتی هیجان خیلی زیاد؟ یه سوال کلیدی، اگه الان کاملا آروم بودم، هیچ فشاری هم روم نبود، بازم همین تصمیم رو میگرفتم؟ اگه جوابتون آرسه، احتمالاً به شهود نزدیک شدید. سوم، یکم زمان بخرید، مثلا 24 ساعت. به جز وقتایی که واقعاً اورژانسیه، اگه حس میکنید باید همین الان تصمیم بگیرید، یکم صبر کنید. اگه اون حس شهود واقعی باشه، معمولاً بعد 24 ساعت هنوز همون شفافیت و قدرت رو داره، شاید هم واضح‌تر شده باشه. ولی اگه فقط یه واکنش احساسی بوده، اون حس فوریت الکی معمولاً کمرنگ میشه و جا برای فکر بیشتر باز میشه.
این تکنیک 24 ساعته خیلی خوبه. یاد مثال بری دیلر افتادم دوباره. اون خرید اکسپدیا نزدیک 11 سپتامبر. همه چی ریخته بود به هم، همه میگفتن لغوش کن. بعد یکی از تیمش یه جمله گفته بود. تا زندگی هست سفر هم هست. دیلر میگه اون لحظه حس کرده این حرف حقیقت داره. انگار یه زنگی تو سرش صدا کرده. Rings true. این احتمالاً همون حس شهودیه که بعد از اون پردازش و رسیدن به تجدید متمرکز اومده. درسته؟
دقیقاً. اون جمله تونست یه حقیقت پایدارتر رو تو دل اون همه آشوب نشون بده. اون حس پژواک حقیقت، اون رینگینگ ترو، خیلی وقتا یکی از نشانه‌های خوب شهوده. چون انگار به یه لایه عمیق‌تر وصل میشه.
خب، حالا بریم سراغ تصمیم‌های بزرگتر. اونایی که مسیر یه شرکت یا حتی زندگی ما رو ممکنه عوض کنن. الان مثلا بحث هوش مصنوعی خیلی داغه. خیلی از شرکت‌ها نمیدونن باید چی کار کنن. داده‌های گذشته هم خیلی کمک نمی‌کنه. اینا دقیقاً همون مسائل پیچیده یا آشفته هستن که گفتید شهود اینجا لازمه. توصیه هاوینگ برای رهبرا توی موقعیت‌های پر از ابهام چیه؟ چطور میشه با شهود روی آینده شرط بست بدون اینکه اشتباهات بزرگ کرد؟
اینجا هوانگ یه نکته مهم دیگر رو میگه. باید خیلی دقیق متغیرهای موقعیتی رو درک کنیم. ببینید شهودی که توی زمینه یا یه زمان خاص عالی جواب داده ممکنه توی موقعیت دیگه فاجعه به بار بیاره. فقط چون یکی دوتا متغیر اصلی فرق کرده. این یکی از بزرگترین تله‌های شهوده. مثال ران جانسن که هوانگ تعریف میکنه واقعا درس آموزه. جانسن یه نابغه بود تو خرده فروشی. تو شرکت تارگت اون برند تارجی رو جا انداخت. تو اپل هم ایده جینیس بار مال اون بود. شهودش تو فهمیدن مشتری عالی بود. اما وقتی با همین کارنامه رفت مدیر عامل جی سی پنی بشه، اومد همون استراتژی ها و همون حس درونی که تو اپل و تارگت جواب داده بود رو اونجا پیاده کرد و نتیجه یه شکست خیلی بد بود. تو کمتر از 18 ماه اخراج شد.
چرا؟ مگه همون آدم نبود با همون حس قوی؟
آدم همون بود، ولی موقعیت زمین تا آسمون فرق داشت. هاونگ میگه جانسون دچار تکبر موقعیتی شد. سیچویشنال اروگنس شد. یعنی چی؟ یعنی فکر کرد چون فرمولش قبلن جواب داده پس همه جا جواب میده. متغیری که نادیده گرفت این بود. تارگت و اپل شرکت‌های روبرشت و سودده بودن. جا برای نوآوری داشتن. اما جی سی پینی یه شرکت بود که داشت ضرر شدید میداد. اولویتش بندآوردن خونریزی بود نه بازسازی‌های گرون و تغییرات بزرگ. شهود جانسون برای رشد عالی بود، اما برای مدیریت بحران نه. اون نتونست شهودش رو با متغیرهای جدید تطبیق بده. پس نکته کلیدی اینه. حتی اگه به شهودت خیلی اعتماد داری، همیشه از خودت بپرس آیا این شهود برای همین موقعیت خاص با همین متغیرهای خاص مناسبه؟ این خودآگاهی موقعیتی خیلی مهمه تا جلوی خطاهای بزرگ رو بگیریم، مخصوصا وقتی داریم روی آینده نامعلوم تصمیم میگیریم.
این تکبر موقعیتی خیلی نکته مهمیه. یعنی شهودمونم باید هی آپدیت بشه انگار. هاوانگ یه جمله قشنگی هم تو کتابش داره، میگه شهود مثل عشق، آشپزی، شطرنج یا موزیکه. تو هر سطحی میشه فهمیدش و لذت برد، اما رسیدن به استادی توش یه چیز دیگه است. خب برای ما که میخوایم تو این مسیر استادی حرکت کنیم چیکار باید بکنیم؟ قدم‌های عملی برای بهتر استفاده کردن از شهود چیه؟
هاوانگ دو تا گام اصلی رو میگه. یک، اول قوانین بازی رو یاد بگیر. یعنی علم شهود رو بفهم. همین چیزایی که حرف زدیم. فرق فرایند و نتیجه چیه؟ داده و تجربه چه نقشی دارن؟ فرق مسئله ساده و پیچیده چیه؟ اون سه تا جلوه، یوریکا، حس عنکبوتی، تکان چیان؟ تله تکبر موقعیتی چیه؟ اینکه شهود یه نجواست، نه فریاد. این مثل یاد گرفتن نوتای موسیقیه، بعد اصول رو بدونی. دوم، خود بازی رو تمرین کن. این دیگه تئوری نیست، عملیه. سه تا کار اصلی داره. درون نگری، خودتو بشناس، الگوهای شهودی خودت چیه؟ کیا سراغت میاد؟ چه حسی بهت میده؟ مثلا تو شکمت حس میکنی؟ یا یهو آروم میشی؟ کجاها شهودت قوی تره؟ تعامل، از بقیه یاد بگیر. ببین عالمای موفقی که قبولشون داری چطوری از شهودشون استفاده میکنن. راجب تصمیمای شهودیت چه درست چه غلط با دیگران حرف بزن، بازخورد بگیر. تکرار، تمرین کن، آزمون و خطا کن. شهود مثل عضله میمونه، با تمرین قوی میشه. از تصمیمای کوچیک شروع کن، به حس توجه کن، عمل کن، نتیجه رو ببین، یاد بگیر. ببین کی درست حس کردی، کی اشتباه. استادی تو شهود مثل شطرنج یا موسیقی، یعنی اونجایی که انقدر قوانین رو بلدی و انقدر تمرین کردی که دیگه میدونی کی باید به قوانین بچسبی و کی میتونی و باید قوانین رو بشکنی، چون به یه درک عمیق‌تر از بازی رسیدی.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، شهود نه یه چیز جادوییه، نه فقط یه حس الکی. یه فرایند شناختیه، یه جور پردازش پیچیده داده‌ها و تجربیات ماست که عمدتاً هم ناخودآگاه اتفاق میفته و کمک میکنه الگوها یا راه حلهایی رو ببینیم که شاید منطق خشک به تنهایی نبینه. مثل یه مهارته که میشه با شناختش و با تمرین قوی ترش کرد و میتونه یه ابزار خیلی قدرتمند باشه برای تصمیم گیری، مخصوصا تو مسائل پیچیده و وقتی آینده نامعلومه. کلیدش هم اینه که یاد بگیریم کی و چطور بهش گوش بدیم و چطور با تحلیل منطقی ترکیبش کنیم.
دقیقاً. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که گوش میدید، حالا که میدونید شهودتون چقدر شخصیه و از ترکیب تجربیات و دانش منحصر به فرد خودتون میاد، یه لحظه فکر کنید توی تصمیم‌های اخیرتون، چه تو کار چه تو زندگی، به کدوم یکی از اون نجواهای درونیتون کمتر توجه کردید؟ شاید چون صداش آروم بوده و تو شلوغی داده‌ها، نظرات بقیه یا فشارهای بیرونی گم شده. از امروز چطور میتونید یکم آگاهانه‌تر فضای باز کنید برای شنیدن این نجواهای خاص خودتون و چطور میتونید ازشون به عنوان یه قطب‌نمای ارزشمند کنار نقشه‌های تحلیلیتون استفاده کنید تا مسیرهای بهتری رو پیدا کنید؟
از اینکه وقت گذاشتید و تو این کاوش عمیق همراه ما بودید خیلی ممنونیم.